بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که 13 از سنن و مستحبات مسجد که از آداب ورود به مسجد محسوب میشه این است که فرمودن با پای راست وارد مسجد بشید. اول پای راست رو داخل مسجد بگذارید، بعد پای چپ، و حالا هنگام خروج باز قضیه برعکس میشه که اون در آداب خروج از مسجد بعدن مطرح میشه. فعلا آداب دخول این است که یقدم رجله الیمنى، پای راست رو مقدم بدارد جلوتر، یعنی بر پای چپ این رو مقدم بده. خب حالا فرمودن که عکس اون چه که در باب تخلی انجام میگیره که برای ورود به بیت الخلا اول گفتن پای چپ رو بگذاره، هنگام خروج بالعکس. حالا اون بحث خودش رو داره، الانم کاری به او نداریم، ظاهرنم دلیل خاصی در اونجا نیست، کار نداریم. قضیه ورود با پای راست، خب این رو مشهور ذکر کردن شیخ طوسی در نهایه، فرموده ثم یدخل رجله الیمنى قبل الیسرى، مقصود هم فرموده ثم یقدم رجله الیمنى قبل الیسرى، دروس هم باز دارد و دخول بالیمین، پای راست، تا میرسیم به مرحوم سید در عروه که فرموده ول ابتداء فی دخولهی به رجل الیمنى و فی الخروج بالیسرى، که اون حالا جداست. ببینید دلیل این امر مستحبی چیه که به هنگام ورود به مسجد اول پای راست رو داخل مسجد بگذارد. هم در کلمات فقهای امامیه و هم در کلمات اهل سنت برای این مسئله به دو دلیل استناد شده. یک دلیل یک قاعده است به اصطلاح، یکی هم روایت نص خاص. اما قاعده که هم امامیه گفتن هم اهل سنت گفتن، همون قانون شرافت یا بهتر بگیم اشرفیت یمین بر یسار، که این ظاهراً اول بار محقق در معتبر اینجوری که صاحب مدارک گفت، محقق در معتبر به این قاعده استدلال کرده، فرموده الیمینو اشرف، راست شریفتر است نسبت به چپ، فیدخل بها الالموضع شریف، به مکانهای شریف مثل مسجد، حالا حرم مثلا و شاهد مشرفه، با همین پای راست وارد بشه. اینجوری الیمین و اشرف. خود صاحب مدارک هم این استدلال رو قبول کرده. حتی صاحب جواهر فرموده لشرفیت الیمنا، این شرافت داره. فناسب الابتداء بها، چون شرافت داره مناسب این است که ابتدا کنیم، شروع کنیم به همون یمنا، فی الدخول الی المکان الشریف، که مسجد هم دیگه قطعا مصداق بارز مکان شریف مسجد. این یک جنب قاعده. خب این دلیل به همین صورت کلیش که ما بگیم یمین اشرفه، یمین مطلق راست، در مورد ید در دست راست اشرف از دست چپ. اونجا داریم حضور شما عرض کنم که مثلا در قرآن داریم که اصحاب الیمین اصحاب الشمال، اصحاب الیمین کسانی هم که اوتیه کتابه او به یمینه، اون دست راست به پاک نامه عمل رو که به پانه، اصحاب الشمال و اما من اوتیه به شماله دست چپ. در مورد دست هست اصحاب یمین اهل بهشت معلوم، یا در مورد مائده سفره خوردن آشامیدن گرفتن روایت داریم که کراهت داره انسان با دست چپ غذا بخوره، با دست چپ آب بنوشه، با دست چپ چیزی رو از طرف بگیره. اون از آداب هست که به دست راست. خلاصه نسبت به یدین این هست که یمین دست راست مقدمه، اشرفه. لذا کسی با دست چپ چیزی رو به انسان بده، این رو حمله بر اصلا بی احترامی اینا میکنن، با دست چپ بگیره یعنی بی ادبه مثلا فلان بر. اما این که به صورت کلی بگیم الیمین اشرف من الیسار، هر یمینی ولو پای راست، ما همچون قاعده ای نداریم که پای راست هم شریفتر باشد از پای چپ. چشم راست هم، چون الیمین راست، چشم راست هم اشرف باشه، گوش راست هم اشرف باشه، گونه راست هم اشرف باشه، نیمتنه راست هم اشرف باشه. به این صورت عام و کلی. این رو ما نداریم همچین قاعده ای. اثبات این قاعده هم آسان نیست، کسی هم همچین ادعایی نکرده. بنابراین ما خیال میکنیم که شرافت الیمنا اشرفیت الیمین مال دست راسته، نامه عملم به دست راست داده میشه، نه اینکه هر یمینی اشرف باشه. نه، خیلی جاها یمین و شمال برابرن. مثلا در باب قبله تیامن از قبله هم مخلد، تیاسر هم مخلد. اینجور نیست که اگر کسی شک کرد قبله راسته یا چپه بگیم که تیامن اشرف بهتره به سمت راست، نه این نیست. یا مثلا در مسائل خطی جناحی راست داریم چپ داریم، کسی بگه که راست بهتر از چپه، نه راست نه چپ. الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا هی الجاده. به هر حال کلیت این مسئله که اشرفیت یمین آقایان صریحا گفتن، ما این رو قبول نداریم. در مورد یدین قدر مسلم آری، در مورد رجلین، اذنین، عینین، امثال ذلک ما چیزی نداریم. به هر حال به این قاعده استناد کردن به نظر ما مشکل. کنار این قاعده هم در منابع ما یه روایت، البته بیشتر نیست، نقل شده، باب چهلم از ابواب احکام مساجد، روایت دوم باب، ان یونس، یونس ابن عبدالرحمن ظاهرن، انهم علیهم السلام قال الفضلو، فضیلت، رجحان، ثواب، همون استحباب، فی دخول المسجد ان تبدع به رجل کل یونا اذا دخلت. سریع دیگه، فضل اینه که هنگام ورود به پای راست شروع بکنی، که این دلیل استحباب. خب این روایت البته در سند صالح ابن سعید الراشدی ذکر شده، اینو ما نگاه کردیم در رجال توصیف نشد، مجهول، فلذا این روایت هم سندش ضعیفه. خب مشهور به قاعده خودشون، قاعده تسامح، استدلال میکنند و فتوا میدن به استحباب، فتوا دادن، خوندیم عبارات، ولی ما که قانون تسامح رو قبول نداریم و معتقدیم که مستحب هم باید به دلیل محکم و معتبر ثابت بشه، این هم حکم خداست، به دلیل ضعیف ثابت نمیشه، ما به این روایت هم نمیتونیم استناد بکنیم. در منابع اهل سنت هم یه روایت از انس ابن مالک نقل شده، حاکم نیشابوری در مستدرک آورده، جلد 1 صفحه 338، که انس گفته، انس ابن مالک خادم پیغمبر اکرم، من از سنته، از جمله سنت، سنن، مستحبات، آداب، اذا دخلت المسجد ان تبدع به رجل کل یمنا. این نظیر همون روایت ما، اون گفت الفضل کذا، این گفته از سنه کذا، من از سنته کذا. خب اینم باز از نظر سند عامی هست، مشکل داره، ضمن این که انس خودش میگه من از سنته کذا. حالا بگیم منظورش هم سنت نبویست، ولی از پیغمبر مستقیم نقل نکرد، میشه قول صحابی حد اکثر، معلوم نیست کیفکان، از پیامبرم نقل میکرد، با چون سند عامی هست اعتباری نداره نزد ما، بازم میشه روایت ضعیف حد اکثر، همون حرفا پیش میان، کسی به تسامح عمل بکنه دیگه روایت فتوا میده، عمل نکنه فتوا نمیده. نتیجه ما انصافا دلیل معتبری بر این مستحب که یقدل رجله الیمنا علی الیسرا نداریم، نه اون قاعده به درد خورد نه این روایت. ولی در این حال چون مشهور فتوا داده ان، ما اینجا اینجور موارد میگیم اولا اینه. بله بهتر این است، یه جورای احوت استحبابی هم هست، احتمالشو میدیم بالاخره. بهتر این است که با پای راست وارد بشه، اما میگیم شرعن مستحب نه، دلیلی بر این پیدا نکردیم. اما چون مشهور گفتن ما میگیم که اولا و احوت اینه، با پای راست وارد میشه. تمام شد. اینم یکی از سنن که خب ما قبولش نکردیم. چهاردهم از سنن و مستحبات مسجد اینه که بعد از ورود به مسجد پا رو گذاشت داخل شد، تسمیه، نام خدا بردن، بسم الله گفتن، اینم یکی از مستحبات مسجد شمرده شد. در ارتباط با تسمیه و نام خدا بردن ما الا ماشاءالله روایت داریم در حد تواتر، ده ها صد ها شاید روایت باشه. تو بعض روایات به صورت کلی فرموده که در امور مهمه، زیبان، کل امر زیبان که مهمه، اهمیت داره. روایت در وسائل الشیعه جلد هفتم صفحه 170 باب 17 از ابواب الذکر حدیث 4، کل امر زیبال لا یذکر بسم الله فیها یا فیه فهو ابتر، دنباله نداره، نتیجه نمیده، اهمیت دارد که بزن بعضی روایات. ولی خب نوع روایات دونه دونه موارد رو ذکر کرده، کوچیک و بزرگ، نمیخواد زیبال باشه، همین امور پیش پا افتاده، میخواد غذا بخوری بسم الله، آب بیاشامی بسم الله، میخواد بشینی بسم الله بگو، میخواد برخیزی بسم الله، میخواد راه بیفتی بسم الله بگو. برای همه چی، مثلا در یه روایت که بازم در همین جلد هفت وسائل همون باب 17 از ابواب ذکر حدیث دوم ذکر شده، نفس که حضرت فرمود فقولو عند افتتاح، یعنی شروع، کل امر صغیر او عظیم، کوچیک یا بزرگ، چی بگید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، کاملش هم گفته. و دیگه روایت به مناسبت زیاد داریم، عرض شود که برای امور حاصل اینه که ما برای هر کاری بسم الله گفتن از آداب هست، مستحب، اثر وضعی هم داره، کلی قضیه. حالا در مورد مسجد نداشتیم هم گفتیم بله، وارد مسجدم شدی اول کار بسم الله بگو، کل امر صغیر کبیر، این که دیگه از صغیر هم نمیشه حساب آورد، وارد مسجد شدی، بیت الله شدی، بسم الله، همین عمومات کم نیست، اینم میگیم. ولی خب علاوه بر این ما روایت داریم، روایت خاص داریم فرض بگیریم که اصلا اینا رو نداشتیم مطلق در هر کاری، در خصوص مسجد ما روایت داریم. در دو روایت این تعبیر آمده، باب 39 از ابواب احکام مساجد، روایت دوم باب که البته این مرسل است، امن رواه داره، میشه مرسله، نمیدونیم کیه. عن ابی جعفر امام باقر قال اذا دخلت المسجد فلان، تا میاد اینجا و سم هینا تدخلو تسمیه، نام خدا بردن، و کلو مما فسم مما ذکر اسم الله تسمیه، فسم هینا تدخلو، با هنگامی که وارد میشی بسم الله و سم. خب حالا این مرسله، این نظر ما نمیشه دلیل بر استحباب تسمیه برای خصوص ورود به مسجد باشه که به همین عنوان نیت کنیم و بسم الله بگیم، این مرسله. ولی روایت چهارم بابم هست، خوشبختانه این روایت موثقه است، موثقه سماعه، از امام صادق علیه السلام قال اذا دخلت المسجد فقل بسم الله، یه سریعه. این بهترین دلیل است بر استحباب تسمیه، البته ظاهرش امره، ولی خب قطعا این امرها امرهای ایجابی نیست که واجب باشه، هیچکی هم فتوا به وجوب نداد. از این جهت ما طبق این روایت میگیم بله، بسم الله گفتن از سنن و آداب مسجد، دلیل خاص علاوه بر اون عمومات که اونم جداست، اونم جدا. اگرم دلیل خاص نداشتیم، به عنوان که هر کاری بسم الله داره، اینم یکی از اون کارها، مصادیق کل امره میشه، افتتاح کل امره، صغیر او عظیم. خب حالا بعض روایات داشت که بسم الله بگو، بعضی روایات داشت که بسم الله الرحمن الرحیم بگو کامل. اینا ملافاتی با هم نداره دیگه، هر چود که حمل بر مراتب میشه، اقلش بسم الله گفتنه، بسمی تعالی مثلا، حالا اون که مال نامه هاست بسم الله، و هرچی کاملتر بهتر، اون رحمان و رحیمن بیارد خب ثوابش هم بیشتر، چون کاملتر میشه. باز در قرآن هم انهو بسم الله، از خواهیم بسم الله مجراها، کشتی از اون بسم الله داره، ولی در نامه سلیمان انهو من سلیمان انهو بسم الله الرحمن الرحیم داره، کامل ترش. اینا مراتب، کاری نداریم که معنای بسم الله چیه، اینا بحثای فقهی نخواهد بود، بحثای تفسیریست که این با در اینجا چی کار هست، اسم چیه، الله چیه، این جار و مجرور متعلقش چیه. خب حالا متعلقش هر کجا به تناسب برای شروع به خوندن قرآن میخواد تلاوت کنه، میشه اقرأ و بسم الله یا استعین، و برای این کار ورود به مسجد متعلق میشه ادخلو مثلا، یا ابتدع و مثلا بسم الله، کاری به ایناش نداریم. خود کلمه اسم هم کلی بحث دارد، کلمه الله هم که جامعه ترین اسم هست، اسم جلال هست، اونم جای خودش، این هم دیگه خارج از منطقه کاری ماست، مربوط به تفسیر جملات میشه در جای خودش. بنابراین چهاردهمین مستحب شد تسمیه، بسم الله گفتن. حالا مشهور اینو نیوردن، جزء مستحبات مسجد نیاوردن از تسمیه بسم الله گفتن. تنها کسی که آورده، حالا ما دیدیم شیخ در نهایه، شیخ طوسی، بعد از اون یدخل و رجله الیمنا فلان، فرموده و یقول بسم الله و بالله، بالله از خودشون اضافه کردن، یه تو حدیث بالله نداشت، همون بسم الله. به هر حال عیبی نداره و بالله را هم بگه، ولی به قصد ورود نه، در مورد مسجد این وارد نشد. کلیش چرا؟ بسم الله و بالله کلی هم وارد شده، جاهای دیگه به صورت کلی. به هر حال و بالله در باب مسجد نداره. حالا بقیه نیوردن، حتی مرحوم سیدم در عروه این رو نیورده. خدمت شما عرض کنم که ببینم مرحوم شهید در دروس ایشون این رو گفتن یا نه. نه، حتی ایشون هم در دروس که عبارتش خیلی کامل هست، این یکی رو تسمیه رو نه. شاید جهتش این باشد که همین که اشاره کردیم، بسم الله گفتن از آداب خصوص مسجد نیست، مال مطلق کارهاست. وارد شدی بسم الله، خارج میشی بعدم میگیم بسم الله، میشینی بسم الله، این دیگه از آداب مسجد شمرده نمیشه که اینجا بیارن ذکر بکنن. از این جهت نگفتم، ولی خب در عین حال ما حق رو به شیخ طوسی میدیم، چون در یه روایت معتبر آمده بود خوب ذکر بشه. ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره اینجا ظاهر میشه، کسی به قصد خصوص مسجد بگه ورد بسم الله. و اگه این روایت رو نداشتیم گفتیم نه، اصلا بدعته، کلیش وارد شده، ولی چون این روایت رو داریم در خصوص مسجد هم میگیم ورده. اونایی که میگن نه در مسجد نداریم، همچون کلیش رو داریم، به قصد خصوص این دیگه نمیشه. و خیلی جا بعد از نماز مثلا افراد به هم دیگه دست میدن، تقبل الله میگن، به قصد خصوص این باشه، شاید بگیم مثلا وارد نشده بعد از نماز، یا مثلا رو به قبله میشنن سلام میدن برمیگردن مثلا به امام، اینا وارد نشده. ولی کلی مسئله چرا؟ و مسافه کردن برای همدیگر طلب قبولی دعا و نماز کردن، این امر راجعی و امر مستحب. کیف کان؟ این هم با قرمان یکی از مستحبات مسجد میپذیم، چون نص خاص دارد. این هم چهاردهم. پونزدهم از مستحبات مسجد بعد از ورود به مسجد، سلام کردن بر پیغمبر و بر آل پیغمبر. این جداست. سلام خودش معنی داره، تعریف داره، سلام کردن بر پیامبر و آل پیغمبر. خب این هم از آداب و مستحبات مسجد. دلیل این هم باز روایات خاصه، هیچ مشکلی ما از نظر روایت نداریم. حضور شما عرض کنم که همین باب 39 به همین روایت چهارم که موثقه است، در روایات دیگر بحث سلام مطرح نشده در منابع ما. عامه رو میگیم چرا، اونا دار، ولی بحث سلام بر پیامبر و آل پیغمبر در منابع ما این یه روایت هست، روایت چهارم. خیلی هم سلسل هم گفتیم موثقه است. فرموده اذا دخلت المسجد فقل بسم الله، اوی بحث شد تسمیه، بعدش و سلام و علی رسول الله، سلام بر پیامبر خدا و ملائکتهی، اینم حالا اینجا دارد به فرشتگان الهی، بعد دارد که علی محمد و آل محمد، اینم بر پیامبر و آل پیغمبرم سلام بفرسته و سلام و علیهم سلام دوباره و رحمت الله و برکاته، برای که مسجد و اینها از برکات وجود اونهاست، پایه‌گذار اونا، حافظ و نگهبان مسجد اونا بودن. یه امام حسین نبود که الان نه مسجدی بود و نه اسلامی و نه هیچی. لذا به پیامبر و آن پیامبر هم وقتی وارد مسجد شدی سلام بکنی. این یه دونه روایت هست، ما به خصوصه میگیم وارد شده، به همین قصدم میگیم بدعت هم نیست بلکه سنت از مستحبات. در منابع اهل سنت هم حضور شما عرض کنم که در روایاتی به نظر دو تا روایت هم باشه، حالا ببینیم در یه روایت که سنن ابن ماجه نقل کرده جلد 1 صفحه 254 از قول پیغمبر اکرم اذا دخل احدكم المسجد فلیسلم علی النبی، سلام بکند به پیغمبر، همین نوع سلامی که السلام علی النبی و آل پیغمبر و السلام علیهم و رحمت الله و برکاته. این یه روایت فلیسلم علی النبی. روایت دیگر که از قول حضرت فاطمه زهرا نقل کردن خود اونها سنن ترمذی جلد 2 صفحه 128 حضرت فرمود قالت، فاطمه زهرا فرمودن کان رسول الله اذا دخل المسجد صلى علی محمد، به خودشون صلوات میفرستادن اللهم صل علی و سلم، این سلمه شکر سلام هم میکردن السلام علی النبی مثلا. خب این سیره حضرت و روش حضرت برای ما هم چیز دیگه، از باب تأسی بان حضرت باز مستحبه که وقتی وارد مسجد شدیم سلام رو داشته باشیم. سلم سلام میکرد، تأسی به حضرت اینه. من چون دیگه همیشه این کار رو میکردن حتما میشه جزء مستحبات. کیفتان حالا در منابع اونها باشد نباشد، ما موثقه داشتیم سلام جزء سلام به پیامبر و آل پیغمبر جزء آداب مسجد. اینم یکی شد، نمیدونم حالا از اون 13-14 این 15 هم 16 هم عرض شود که از سنن و آداب مسجد ورود به مسجد اینه که وقتی وارد مسجد شد حمد و ثنای الهی رو به جا بیاره. این شاید مقدم باشد بر اون تقدی، حالا ما به ترتیب نگم، اول حمد و ثنای الهی بعد سلام به پیامبر و آل پیغمبر. حمد و ثنای الهی رو به جا بیاورد، الحمدلله مثلا احمد و حسنی علی، حالا به هر زبان. این هم عرض شود که دلیل خاص داره، نفس خاص داره. در روایت موثقه سماعه روایت سوم باب اونجا دارد که اذا دخلت المسجد فحمد الله، حمد خدا به جا بیار، الحمدلله بگو و اصل علی ثنا بر خدای متعال چه حمد و ثنای الهی اصنی علی الله. جالا در خطبه های نماز جمعه هم هست که اینها رو بیان بکنیم، از شروط خطبه های نماز جمعه هست. پس اینم نص معتبر دارد، حمد و ثنای الهی هم جدا میشه یکی از مستحبات ورود به مسجد. همین یه دونه روایت هم ظاهرن بیشتر نیست. چرا حالا روایت دوم هم هست در همین باب 39، ولی اون مرسله بود دیگه، اونجا هم دارد که به سم این تدخل و ایمال بسم الله و احمد الله حمد الهی، خب اینم که البته جای حمد داره، جای ثنا داره، جای شکر داره. خدا این توفیق رو به ما داده، هدایت شدیم، مسلمان هستیم، اهل مسجدیم، جای حمد و ثنا داره. به این اجازه رو داده است که ما بر بیت او وارد بشیم، جای حمد داره، جای شکر داره. این هم یکی از مستحبات مسجد. البته حمد و ثنای الهی در هر حال، حمد و ثنا در هر حال حسن و ذکر خداست، یاد خداست، ولی در خصوص مسجد هم وارد شد. این هم 16 هم که این هم بگیم دیگه، حالا تا ببینیم چی میشه. از مستحبات مسجد که حالا اون سلام رو گفتیم، این جدا صلوات بر پیامبر و آل پیغمبره. صلوات غیر از سلامه. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا، عطفم کرده. سلموا یک مطلبه، صلوات فرستادن یک مطلبه، سلام غیر از صلوات. صلوات اینو دعاست، ارتقاء درجه اونا رو از خدا میخواید. صلوات حالا از خدا باشه یه معنا دارد، از ملائکه یه معنا دارد، از انسان هم یه معنا دارد که تمام طلب مغفرت و اینها کار نه، ارتقاء درجه. پس جدا صلوات فرست. البته صلوات خب میدونیم در هر زمانی هر چه بیشتر بهتر، اختصاص به مسجد نداره. شما جلد 7 وسائل الشیعه ابواب الذکر از باب 34 تا 43، 10 راجع به کثرت صلوات و کیفیت صلوات و اینها در حالات مختلف وارد شده. ولی حالا این کلی قضیه صلوات که معلومه بهترین ذکره، و در خصوص مسجد هم ما البته دلیل داریم. دلیل مسئله هم روایات شیعه است، هم روایات اهل سنت. در روایات ما همین باب 39 روایت دوم شد مرسله، اونجا داد و سل علن نبی دیگه، و آله ند علن نبی. خب این مرسله است، ما میگیم به درد استحباب هم نیست، مرسله است، تسامور هم گرد. این یه روایت سوم باب که موثق است، این دار سل علن نبی بعد از حمد و ثنا این رو دار. خب این قابل قبول هست، چه یک دلیل، دلیل خاص. حضور شما عرض کنم که باب 40 روایت اول باز اون دیگه صحیحه هست، عبدالله ابن سنا از امام صادق قال اذا دخلت المسجد فصل علی النبی، دیگه صل صلوات. این به خوبی دلیل بر استحباب هست، البته وجوب رو احدی استفاده نکرده، ما هم نمیدیم. شد دو تا روایت معتبر. روایت دوم باب 41 این هم هست، باز این هم البته هم عبدالله ابن حسن در سندش توثیق نشده، هم مرسله، چون دارد عبدالله ابن حسن نوه امام مجتبی بود. ان امهی فاطمه، فاطمه دختر امام حسین بوده، با حسن مثنا ازدواج کرده. از این پدر و مادر عبدالله ابن حسن متولد شده، فاطمه بنت حسین میشه مادر عبدالله ابن الحسن و همسر حسن مثنا. و این فاطمه، فاطمه صغرا بهش میگن، ان جدتی فاطمه، از حضرت زهرا نقل کرده. باز از این جهت مرسله میشه، چون این فاطمه بنت الحسین در زمان حیات حضرت زهرا نبوده دیگه، حالا داره واسطه هم نقل نمیشه، مرسله. لذا این روایت هم از مرسله، ولی متنش اینه. کان رسول الله اذا دخل المسجد صلى على النبي، خود پیامبرم انگار مأمور بود که این کار رو بکنه، مستحب که خودش هم بر خودش درود بفرسته، تأثیر به پیغمبر ما هم برای ما مستحب. دو تا روایت معتبر داشتیم دیگه، مشکلمون حل. در منابع اهل سنت هم این هست، اونام در روایات، چون همون دو تا روایتی که خوندیم، روایت دومش که اونم از حضرت فاطمه زهرا بود، تقریبا خیلی شبیه همین روایت اخیر در منابع ما، حضرت فرمود کان رسول الله اذا دخل المسجد صلا علی محمد نامه، در خودشون صلوات. پس یکی از مستحبات هم این. خب حالا آقایون هم این رو ذکر کردن در کلمات که صلوات هم داشته باشد، هرچند که بله شیخ طوسی مرحوم سید در قربه دارد و یصلی علی النبی، اینم از مستحبات درسته. شیخ در نهایه دارد که عرض شود که بعد از ورود بگه بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، این و آل را بهشون اضافه کرد. خب در روایات باب همین صل علی النبی داشت، حالا صل الله علی النبی، مثلا صلوات الله علی النبی، اللهم صل و آل پیامبر رو نداشت، ولی خب چرا ایشون آورده؟ کلیشو داریم در ابواب صلوات، شیعه و سنی هم نقل کردن که صلوات بدون آل پیغمبر رو گفتن ابتر هست، این ناقصه. لذا اون روایات کلی در باب صلوات کامل هست، از اونها جناب شیخ طوسی استفاده کرده و آل رو هم اضافه کرده. به چه خوب صلوات کامل همینه. به این مناسبت اینم میشه یکی از مستحبات ورود به مسجد بحث صلوات. این شد چندم، شونزدهم شد ظاهرا. حالا هفدهم هست، قاطی کردیم دیگه، به نظر هفدهم از مستحبات مسجد این است که وارد مسجد شدی رو به قبله بنشینی، پشت به قبله نباشی، تیامن تیاسر نباشه، استقبال الالقبله، نمی که از مستحبات. خب این هم کلیش که ما داریم، یک باب روایت داریم، باب 76 از احکام العشره جلد 12 بساره، اونجا دارد که باب و استحباب استقبال القبله فی کل مجلسه، در هر جای نشستی، مسجد غیر مسجد، کلیشو داریم. بعد سه تا روایت نقل کرده، اولیش صحیح هم هست، یه برای ما کافیه. امام صادق یجلس و فی بیتهی، تو خونه هم که میشستن انت باب بیته قبال الکعبه، رو به قبله میشستن. و روایات دیگری که اکثر ما یجلس و رسول الله تجاه القبله. پس اصل کلی قضیه رو داریم، مستحب به انسان عرض شود که رو به قبله بنشینه در مسجد یا در هر جایی که میشینه. در خصوص مسجد هم باز روایت خاص داریم، گرچه سند این روایت به نظر ما چون مرسل هست مشکل داره. روایت دوم باب 39 امام باقر فرموده اذا دخلته فاستقبل القبله، وارد مسجد شدی رو به قبله باش، چه در حال ایستادن چه در حال نشستن، فاستقبل القبله. خب مشهور به روایت ضعیف هم فتوا میدن، میگن مستحبه. ما به خصوص مسجد دیگه نمیتونیم چون ضعیفه، ولی اون کلیات روایات که داشتیم شامل مسجد هم میشه. بنابراین از آداب مسجد هم یکیش این است که انسان رو به قبله بیسته یا بنشینه. البته دیگه از نظر ما اختصاص به مسجد نداره، در مسجد به طریق اولا میشه از آداب به این عنوان، بلا به عنوان نقص خاص روایت ضعیفه و به درد ما نمید. این هم یکی از آداب. دیگه حالا بازم آداب دیگه هم هست که اینا خیلی به هم نزدیکند و روایاتشون هم تقریبا مشترکه. فردا ان شاء الله اون آداب را میگیم تا این بخش ان شاء الله تمام بشه تا برسیم.